بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من امشب مطلبی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم متناسب با میلاد مسعود امام رضا علیه السلام، امام بزرگوار و با عظمتی که نقش ویژه‌ای در تاریخ به عهده داشتند و این نقش رو به زیبایی در اوج مثل دیگر امامان معصومی که هر کدام نقششون رو عالی ایفا کردن ایفا فرمودن و سهمیه ما هم بودن، سهمیه ما ایرانی ها، ما اهالی این سرزمین که باید از وجود ایشون از نزدیک بهره‌مند می شدیم. امام رضا علیه السلام یکی از امامان معصوم ما بودن که در صحنه سیاست وارد شدن، هرچند به جبر، هرچند به فریب، اما صحنه سیاست رو تحت تأثیر شخصیت نورانی خودشون قرار دادن و تحت تأثیر صحنه سیاه سیاست قرار نگرفتن. معمون نسبت به امام رضا علیه السلام خیلی مکارانه عمل کرد، خیلی با سیاست عمل کرد، اومد آقا رو به ولایت عهدی با یک جسارتی، با یک دل شیری دعوت کرد و میدونید دیگر قاسبین معمولا این جرأت رو به خودشون نمیدادن که این همه به ساحت ائمه هدا نزدیک بشن، از دور حاضر بودن به شهادت برسونن، از دور در حصر قرار میدادن، به قتل میرسوندن، اگر هم نزدیک میشدن با هزاران فریب و نیرنگ، ولی دیگه تا این حد ریسک بکنن یک امام معصوم رو داخل دستگاه خلافت بیارن این بی سابقه بوده. تنها فرصتی که برای حضور جدی در صحنه سیاست پیش آمد به معنای قدرت پیدا کردن همون دوران کوتاه 5 سال امیرالمومنین علی علیه السلام بود. در بقیه موارد از بس ائمه هدا علیهم السلام تفاوتشون با قاسمین زیاد بود، شایستگی‌هاشون فوق‌العاده بالا بود، جاذبه‌شون برای مردم به شدت بالا بود، اصلا قاسمین اجازه نزدیک شدن ائمه هدا علیهم السلام به دستگاه سیاست رو نمی‌دادند. نمونه بسیار مهم موجود در نزدیکی دوران حیات امام رضا علیه السلام حیات امام صادق علیه السلام و حیات امام موسی بن جعفر علیه السلام. هارون یک خلیفه بود که خیلی مقتدر بود و کمی قبل از اون منصور هم همینطور. اینها تازه بنی العباس را انداخته بودن، در اوج قدرت و در اوج نفوذ اجتماعی بودن و نیاز نداشتن به اینکه ائمه هدا علیهم السلام رو که گوشه ای نشستن به شهادت برسونن، اما از شدت این ترس و از شدت اون تفاوتی که وجود داشت اینها آخر سر این دو امام معصوم رو به شهادت رسوندن، ولی مأمون جرأت بیشتری داشت. تفاوت جرأت مأمون و این دست و دلبازی یا شجاعتی که به کار برد برای اینکه ائمه معصومین علیهم السلام رو باشون اینجوری برخورد کنه، امام جواد علیه السلام و داماد خودش قرار بده، امام رضا رو ولیعهد خودش قرار بده با دیگران در چی بود؟ یکی در جبر تاریخی و اجتماعی بود که به مأمون تحمیل شده بود. من البته قبل از این عرض بکنم اینکه خلفا خیلی ترس داشتن از اینکه ائمه هدا نزدیک خلافت بشن، چه برسه به اینکه بیان اونها رو ولیعهد اعلام کنند و به ظاهر حتی شریک در خلافت بکنن. یه نمونهش رو در زندگی خود مأمون میتونید ببینید که وقتی امام رضا علیه السلام رو برای نماز عید فرستاد، تأثیری که حرکت امام رضا علیه السلام در مردم داشت انقدر بالا بود که مأمون از وسط راه امام رضا رو برگردون. فقط ترس از دست دادن افکار عمومی موجب شد این کار رو بکنه، ولی امام رضا که نقشه‌ای نداشت. ایشون هم میدونست امام رضا نقشه‌ای نداره با این نماز جماعت عید فطر بخواد حکومت رو بگیره. ترس از دست دادن مردم انقدر یه دفعه شدید شد که اصلا قصه رو برگردوند و خودش رو مفتضح کرد. امام رضا علیه السلام از وسط راه برگشت و خودش اومد نماز رو خوند و این خیلی کار زشتی بود که انجام داد، ولی به خاطر همون ترس هاییست که من میگم شدیدترش تو دیگر قاسبین بود. حالا این مقدار ترس در این حال کمتر بود. یه دلیلش جبر تاریخی بود. مأمون درگیر با برادرش بود امین که هر دو فرزندان هارون بودن و مأمون در خطه ایران به سر می برد در زمان پدر ملعونش هارون و اینجا بالاخره شبکه‌های اجتماعی به تعبیر جدید برای خودش درست کرده بود. وقتی که در جنگ و درگیری با هارون قرار با امین قرار گرفت، خب طبیعی بود به ایرانی‌ها اتکا کنه. ایرانی‌ها هم تعلق خاطر خاصی به شخص خاصی نداشتن. میتونست دل ایرانی‌ها رو با محبت به بچه‌های اهل بیت ببره. ایرانی‌ها هم اونایی بودن که به طور طبیعی علاقه‌مندتر بودن به اهل بیت حساب و طهارت و برجستگی و برتری اونها رو پذیرفته بودن. به طور طبیعی حتی اعتقاد به امامت هم نداشتن، ولی بالاخره احترام میگذاشتن چون بی تفاوت تر بودن در درگیری های تاریخی بین بنی هاشم و بنی امیه. بعد یه سابقه ای هم داشتن زمان ابو مسلم خراسانی آغاز سلسله بنی العباس که کلی در این راه جنگیده بودن، یعنی در یک نبرد طوفانی سهمگین بسیار گسترده شرکت کرده بودن به نفع محبت اهل بیت. خب خود بنی العباس مردم رو آورده بودن به صحنه به نفع محبت اهل بیت، طبیعی بود این محبت باقی میمونه. برای اینکه جلب نظر ایرانی ها رو انجام بده، خب اقبال خودش رو به اهل بیت مأمون سعی کرد بیشتر نشون بده تا بازی رو در مواجهه با مأمون ببره. همینطور هم شد، اون بازی رو برد. خب برای اینکه این اقتدار خودش رو حفظ بکنه، یه دفعه یه کاری کرد که کارستان باشه. اومد امام رضا علیه السلام رو از مدینه به مرو آورد و به عنوان ولیعهد اعلام کرد و دیگه این خیلی قوقا بود در اینکه احترام به بچه‌های پیغمبر گذاشتیم. این یک دلیل بود برای اینکه حکومت خودش رو دید اینجوری بهتر مستحکم میشه. دلیل دیگرش این بود که مأمون پسر هارون بود که درس‌های دینی مفصل خونده بود، آموزش دیده بود، از این دیکتاتور مآب‌های نفهم و جاهلی نبود که سر در نیاره از این مسائل و در واقع پسر باسواد هارون به حساب می اومد. نیست آشنایی داشت، زیاد استیحاش نمی کرد، زیاد وحشت نمی کرد، می گفت یه جوری بالاخره پس موضوع برمیه. البته وقتی که رسید به امام رضا، اون عظمت بی نهایت علمی امام رضا علیه السلام رو که دید، زانو زد و دوباره وحشتش افزوده شد به حدی که امام رضا رو به شهادت رسون. ولی نیست خودش این کاره بود، به قول معروف یه فرد به اصطلاح عالمی بود، زیاد نمی ترسید. بعد دستش هم به یه راه ها و به یه کارهای باز شده بود. با علوم دیگه هم مرتبط شده بود، حتی دارالترجمه هایی را انداخته بود برای ترجمه علوم به اصطلاح امروز ما غربی. این کاره بود، زیاد وحشت نمی کرد. مثل برخی از قاسبین بی سواد نبود که الناس اعداء و ما جهلو دیگه، هرچی بیشتر نادون باشن بیشتر دشمنی میکنن با عالم، اینجوری نبود. خودش یکی از پرسش کنندگان اصلی بود از امام رضا علیه السلام در برخی از روایات که نقل شده، و سوالاتش هم بی ربط نبود، سوالاتش هم سوالات کار کرده و اساسی بود. شاید یکی از قاسبین باسواد تاریخ صدر اسلام به صورت عمومی همین مأمون باشه، که نمیدونم حالا کسان دیگه از این معلوماتشون بالاتر بوده یا نه، بودن کسانی که اهل معلومات بودن، ولی بالاخره ایشون یکی از افراد برجسته در این زمینه بود. کسانی که میان علم و معرفت دینی رو می آموزن، اگر خیانت بخوام بکنن محکمتر خیانت میکنن، زیرکانه تر خیانت میکنن، یه کمی وارد میشن تو مسائل. مأمون که تونست اینقدر با جسارت به امامت نزدیک بشه و اون جنایت رو انجام بده و ترس دیگر خلفا رو نداشت و به زعم خودش خواست مقام و شکوه قدسی امامت رو خراب بکنه، چون خودش این کاره بود، آدم باسوادی بود. یعنی ما دیگه با توجه به این تجربه تاریخی و دیگر تجارب تاریخی که در طول قرون و اعصار بوده، هیچ وقت عالم بودن خائنین رو حاشیه امنی برای خاطر خودمون نمیدونیم. طبیعیه، بله، یه حرفا گولشو نخورد. مأمون در یک جلسه مفصل از امام رضا علیه السلام سوالاتی رو مطرح فرمودن و آقا همه رو جواب دادن. یکی از عموهای امام رضا علیه السلام هم تو جلسه بودن، یعنی در واقع بله پسر عموی امام رضا علیه السلام محسوب می شدن. بعد از اینکه جلسه به پایان یافت، ایشون با پسر عموی امام رضا یه حالا رفاقت و گپ و گفتی داشتن با هم دیگه، دست او رو گرفت و از مجلس خارج شد. امام رضا هم از طرف دیگه خارج شد. راوی میگه من دنبال مأمون را افتادم ببینم این همه جوابای عالی سریع بدون تأمل و بدون اینکه تردیدی آقا داشته باشن به انواع و اقسام مسائل علمی مأمون امام رضا دادن چه بازتابی داشته. دنبال امام رضا، دنبال مأمون را افتادم، دیدم برگشت به پسر عموی امام رضا، فرمود خب پسر عمو تو دیدی نظرت چیه؟ اون آقا برگشتن گفتن که خیلی عالمه، خیلی دانشمنده، با این که من ندیدم تا حالا ایشون رفت و آمدی با علما داشته باشه، یعنی شاگردی بکنه برای کسی، ولی ما میدونیم ایشون خیلی باسواد. مأمون بهش گفت تو چقدر ساده ای، تو انتظار داری اینا چیزایی که یاد گرفتن و بلدن از کسی یاد گرفته باشن؟ مگه این سخن پیغمبر اکرم رو نشنیدی که یک سخن مفصلی از رسول خدا درباره اهل بیت بیان کرد مأمون، که حدیث شریفی است از رسول خدا، که حالا من مضمونش رو میگم، آوردم این کلام رو که اصلا یه بحث امام شناسی داره، که شما هر سوالی رو از اهل بیت من بپرسید به شما جواب میدن و شما رو گمراه نمی کنن و توضیحات مفصل. راوی خوشحال شد از اینکه مأمون اینقدر نظرش نسبت به امام رضا علیه السلام مثبته و اینقدر دقیق درباره امام رضا نظر میده. اومد فردا پیش امام رضا گفت آقا بعد از اون جلسه مأمون درباره شما اینو میگفت. آقا امام رضا فرمود گولشو نخور، همین آدم با همین اعتقادی که به من داره من رو به زودی خواهد کشت و البته خدا انتقام از او خواهد گرفت. چرا مأمون اینقدر با جسارت با امام رضا برخورد کرد؟ جسارتش از این حیث که امام رضا رو نترسید از این که بیاره تو دستگاه خلافت که خلافت از دستش بره، چون خودش یه مقدار این کاره بود. بله بله، و البته پیش بینی میکرد که امام رضا علیه السلام فاصلش زیاد باشه با مأمون، ولی مأمون چون آدم کار کرده ای بود دیگه گفت شنیدم کی بود ماننده دیدم، طمع میکرد با علماء ادیان دیگه بیاد به جنگ امام رضا علیه السلام. این که امام رضا علیه السلام در زمان خودشون به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم جا افتاده بودن و امام رضا علیه السلام شهرتشون به علم بود، خیلی نکته جالبیه که بهش توجه بکنیم. امام رضا علیه السلام در زمان خودشون به چی شهرت داشتن؟ امام سجاد علیه السلام در زمان خودشون به عبادت و دعا و مناجات و زهد و اینجور امور مشهور بودن. خب امام حسین علیه السلام مشهور بودن به رشادت و بعد دیگه به سرعت به شهادتشون مشهور شدن و دیگه هر کدوم از ائمه هدا علیهم السلام یک بچهی داشتن عالم اهل بیت. همین الان تو برخی از متون روایی شما میبینید یا متون تاریخی عالم اهل بیت، عالم اینجوری فرمودن، اصلا عالم به لفظ مطلق یعنی امام رضا. یکی از دلایل این که امام رضا علیه السلام شهرت به علم پیدا کردن چون مأمون با علم رفت به جنگ امام رضا و این موجب شد که امام رضا علمشون تجلی پیدا کنه. میرفت علماء ادیان دیگر رو میآورد میگفت خب بنشینید با امام رضا بحث بکنید، منتظر بود تو این جلسات امام رضا علیه السلام یه ذره نقطه ضعف نشون بده. یه بار اومدن علماء ادیان و مذاهب مختلف، مذاهب نه اونچنان، بیشتر ادیان مختلف نشستن و همه یک به یک حرفاشون رو مطرح کردن و اشکالات علمیشون رو مطرح کردن. امام رضا علیه السلام به هر کسی میخواست جواب بده بر اساس دیدگاه‌های خود او به او جواب میداد، یعنی اشراف خودش رو به مطالب علمی اونها کاملا نشون میداد بعد پاسخ اونها میداد. مگه شما در انجیلتون اینو ندارید؟ مگه اینو ندارید؟ مگه اینو ندارید؟ خب اگه اینو دارید پس این چی میشه؟ هیچ، اونو ساکت میکرد. نفر بعدی، نفر بعدی از جلسه پیروزمند خارج میشدن و مأمون دستبردار نبود. یعنی در این نزاع علمی میخواست یه جوری امام رضا علیه السلام رو زمین بزنه. ما نکته ای که میخوایم بهش توجه بکنیم اینه، علم واقعا نجات دهنده نیست. علم اگه میخواست آدم رذل رو نجات بده مأمون رو نجات داده بود. مأمون که خودش معتقد بود به مقام علمی علم لدنی امام رضا علیه السلام، حتی اینو توضیح میده برای پسر عموی امام رضا علیه السلام که سادات از اهل بیت و نزدیک به امام رضا است. من تو نمیدونی پیغمبر در مورد اینها اینو فرموده و تو اصلا انتظار نداشته باشی اینو با تحصیل کردن به اینجا رسیده باشن. مأمون تو این زمینه کم نداشت. مأمون رو اگر شما میخواید در نظر بگیرید به عنوان قاتل امام رضا، اون رو اینجوری در نظر بگیرید که یک عالمی بود که به جنگ امام رضا رفت، شکست خورد، امام رضا رو کشت. بی سواد نبود، نفهم نبود، کاملا میدونست باید چی کار کنه و آشنای با این علوم هم بود. البته اون زمان میگفتن با سواد، بیشتر معناش هم این بود که همین علوم طلبگی رو بخونه دیگه، که الان مثلا ما میخونیم روایت بخونه، قرآن بخونه، نمیدونم خبر از ادیان داشته باشه و البته اگر خبر از چیزهای دیگه مثل نجوم و طب و این حرفا هم داشتن که باز امام رضا علیه السلام سلامت بود در همه این موارد. مأمون چرا این جسارت رو انجام داد که امام رضا علیه السلام رو دعوت بکنه؟ خودش رو حریف میدید. خدا نکنه یه آدم رذلی دستش به این معلومات برسه، این معلومات بدتر آدم رو خرابتر میکنه. حتی من به شما یه نکته ای رو عرض بکنم، توسل به امام رضا علیه السلام میخواید پیدا کنید داشته باشید اینو، نه اینکه فکر کنید امام رضا علیه السلام با مأمون بیرحمانه برخورد کردن، همچین زدنش زمین محکم تو عرصه علم که دیگه مأمون هم کینه امام رضا رو به دل بگیره بخواد به امام رضا خیانت بکنه. بارها و بارها امام رضا به مأمون مشاوره های مفید داد و مأمون هم گوش میکرد مشاوره های امام رضا رو و پیروز میشد و مأمون هم حساب شده گوش میکرد، چون میدونست امام رضا صادقانه به او مشورت میده و هر جایی گوش نکرد ضربه خورد. و برای از بین بردن دشمنانش مأمون مشورت میگرفت از امام رضا. خب بالاخره در عرصه رقابت همه دشمنان او که آدم حسابی نبودن که، همه مثل خودشون بودن و هم درگیر میشدن. امام رضا بهش دستوراتی میداد، توصیه هایی میکرد کاملا صادقانه و معصومانه. شما فکر میکنید چه اثری داشت رو مأمون؟ روی این که رضالتش از بین بره اثر داشته؟ ابدا ابدا. بلمون کن تو رو خدا، بلمون کن تو رو خدا، دست رو دلمون نذار. مأمون از محبتهای سیاسی اجتماعی امام رضا خیلی برخوردار شد، خیلی عجیب و غریب. رسمن امام رضا میفرمود برای این که موفق بشی بر دشمن خودت این کارو بکن، برو به سمت مدینه، اونجا رو پایگاه خودت قرار بده، اینجوری مستحکمتر میشه. این کارو مثل کاری که امیرالمومنین علیه السلام میکرد. خب دیگه داستان مشورت دادن های ایشون به خلیفه دوم مسلمین و حتی دیگران رو شما همتون شنیدید و میدانید. امامان ما واقعا عجیب و غریب بودن. هر کی در راه امامان ما هست همین طور هست. مأمون اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت تا حالا چند تا پسر خدا بهم داده، اینم برای شمایی که میخواید توسل به آقا امام رضا علیه السلام پیدا کنید، هی دلدل میکنید آقا امام رضا انشالله به ما نگاه خواهد کرد. چه حرفی میزنی عزیز من؟ نگاه خواهد کرد نیستی تو که با دیگران نظر داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. گفت آقا من چند تا پسر داشتم، هیچ کدومشون نمونده، شما دعا کن من پسردار بشم. پسراش به دنیا میمدن، از دنیا میرفتن. امام رضا علیه السلام به سیاق همه امامان معصوم که وقتی حاجتی رو برای کسی شفاعت میکردن، خدا او رو حاجت روا میکرد، نمیگفتن، نمیفرمودن ما این کار رو کردیم دیگه پسرتو میمونه، فرمودن این دفعه پسر تو رو خدا باقی نگاه خواهد داشت، اسمشو این بذار، اینجوری تربیتش بکن. و مأمونم تشکر کرد. پسر بعدیش که به دنیا اومد، فرزند بعدیش که به دنیا اومد پسر بود و در واقع با توسلی که به امام رضا کرد امام رضا او رو پسردارم کرد. حالا نمیدونم اینایی که فرزند میخوان میرن حرم امام رضا علیه السلام میدونن این قصه رو یا نه، که بگن آقا امام رضا ببخشید شما به مأمون لطف کردید به ما نگاه نمی کنید. خب اینجوری توسلشون میتونه رونق بیشتری پیدا بکنه. ولی اینا چه تأثیری داشت رو مأمون؟ صحنه شهادت امام رضا علیه السلام صحنه دلخراشی بود. شاید هیچ یک از، حالا من دارم فکر میکنم میگم هیچ یک هم درسته یا نه، شاید هیچ یک از قاصبین دیگه اینجور ائمه هدا رو به سم به شهادت نرسوندن. معمولا با واسطه بوده، اما مأمون از اون مواردی بود که بی واسطه به شهادت رسون امام رضا رو. هارون رفت یه واسطه تراشید، منصور یه واسطه تراشید امام صادق علیه السلام به شهادت رسون، هارون امام موسی جعفر علیه السلام به شهادت رسون، دیگر ائمه هدا. اما مأمون وایساد گفت آقا این این انگورو بخورید. آقا من خب نمیخورم. وقت مأمون پرده رو زد کنار، چهار تا غلام شمشیر کشیده مست لایعقل، گفت میگم اینا تیکه تیکت بکنن، وردارین رو بخور. آقا برای اینکه آشوب به پا نشه، چهار تا مؤمن مظلوم در دفاع از امام قطع شده نیان میدون و اونا کشته بشند و به شهادت برسند، بمونه این دین تا به شماها برسه، دو تا حبه انگور خوردن. بعد بلند شدن، مأمون ملعون برگشت گفت کجا؟ آقا فرمود میرم همون جایی که تو منو فرستادی. چقدر دردناک این صحنه. این عالمشه. بابا تو رزالت تو باید بری یه چاره ای بکنی و الا حب مقامم تو رو اینجوری پلیدت نمی کنه مأمون. حب مقام داری، بهترین مشاور امام رضا. امام رضا هم که شرایطشو نداره بیاد کارت دست تو بگیره، از چی میترسی؟ آقا مگه کسی که رزالت داره نفع خودشو میبینه؟ شما اینجوری فکر میکنی؟ کسی که رزالت داره به نفع خودش کار میکنه؟ هر چی بیای کمکش کنی که آقا بیا به نفعت بشه، رزل اینه دیگه، بدبخت اینه. به خدا قسم آدم تعجب میکنه. یه وقت نگید اینا در اثر حب مقام به اینجا میرسن. آقا مقام میخوای بیا من بهت بدم، میخوای قدرت تو تداوم ببخشی بیا من کمکت کنم، بهتر از من کی؟ ولی رزالت دیگه. واقعا در طول این 35 سال هر کسی حرف امام و رهبری رو گوش نکرده از مسئولین، مگه امام و رهبری چی میخواستن از اونا؟ جز عزت همونا رو میخواستن. هر کدوم گوش میکردن خودشون عزتمندتر میشدن، خودشون آقاتر میشدن، خودشون موفقتر میشدن، خودشون تو دل مردم جاشون بهتر میشد، دوام و بقایشون بیشتر میشد. مگه چی میخواد؟ امام از اینا چی میخواست مگه؟ رهبری مگه چی میخواد از مسئولین؟ هیچ، بیا من بهت بگم چی کار بکن خودت محکمتر بشی. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسرتم فلها، خودت زمین نخوری. ولایت خیلی عجیب برخورد میکنه واقعا. چی بگم، امام معصوم یه مش جیگردار، وفادار، لوتیه، مرد خوشمرام میخواد که پای امام بایستن جون بدن، و الا آدم میبینه اکثرا میان نامردی میکنن. بابا نامردی چرا میکنی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام چه کمکایی رسون؟ چی کار کرد؟ چجوری باش برخورد کردن؟ اومد رفت. این امیرالمومنین شما نگاه کن، آقا ما به جای طلحه و زبیر نعوذ بالله حب مقام داریم، خوبه؟ چی میخوایم؟ چی میخوایم دیگه؟ حب مقام داریم. ما جای طلحه و زبیر نعوذ بالله حب مقام داریم. امیرالمومنین مردم اومدن در خونش که آقا جون شما رو میخوایم باهاتون بیعت کنیم. امیرالمومنین ته دل ما رو میخونه که ما حب مقام داریم، ور میداره جمعیت رو، میاره در خونه طلحه و زبیر، میاره در خونه ما، میگه آقا جون من با تو بیعت میکنم، مردم رو هم وادار میکنم با تو بیعت بکنم، تو آقای من باش. آقا ما حب مقام هم داشته باشیم بسمونه دیگه. میگه ما میدونی کی هستیم؟ ما امیرالمومنین اولش نمیخواست قبول کنه، اومد با ما بیعت کنه خودش، ما سرما رو به سروری قبول داشت. بسته دیگه، برو بمیر، یه حب مقام تو چجوری میخواستی ارضا بکنی؟ برو دیگه، تا ابد هر جا گفتن علی بگو علی ابن ابی طالب اومد در خونه من، وقتی که همه مردم آمدن در خونه علی، افتخار کن دیگه، کیفشو ببر، برو دیگه. این محبتی که آقا به اونو کرده چجوری جواب دادن؟ تو رو خدا نگاه کن، اول این آدم هایی بودن که مقابل امیرالمومنین ایستادن شمشیر کشیدن. اصلا تو بهتر از این میتونستی خیانت بکنی؟ یعنی امیرالمومنین تو ضایع بکنی؟ یعنی تو ضایع بکنی بهتر ضایع میکنی، پس تو ضایع بکنی. اون رزالت عزیز من اصلا تو محاسبات سیاسی نمی گنجه. مثلا شما محاسبه سیاسی بکنی، طلحه و زبیر با امیرالمومنین جنگیدن، از نظر سیاسی توضیح بده ببینم مثلا چیه، همینجوری راحت کنار گود نشستی و لنگش بکن. بله اینا حب مقام داشتن، حب مقام داشتن، این حب مقام بود که امیرالمومنین ارضا کرد برای اون حب مقام رو. به کجا میخواد برسه؟ به کجا میرسه؟ میخواد برسه. همین که بگه مولای من زبیر، همین افتخارش بس که این خلیفه مسلمی یه نفر تو دوران غربتش با شمشیر اومد ازش دفاع کرد، من بودم. باریکلا، بگو بسته دیگه. چیزی چقدر حب مقام مگه میخوای؟ چقدر مقام میخوای مگه؟ ارضا میشه دیگه. ولی آدم بدبخت، بدبخت دیگه، بدبخت دیگه، ولی من کنترل خود آدم رزل، رزل دیگه. من نمیدونم تو سرنوشت بعضی ها چی نوشتن اینجوری میشن. خدای همه ما رو عاقبت به خیر بگردان. امام رضا علیه السلام کم نذاش از محبت به مأمون. اولا همین که اومد ولایت اهدی رو پذیرفت خودش بزرگترین لطف بود. اصلا دیگه امام رضا مأمون به تو مشورت نمیده، آدم شو دیگه، برو خلافت تو بکن، مرشم برو جهنم دیگه. یه جو وفاداری نسبت به این همه لطفی که آقا بهت کرد. آقا تو مدینه می ایستاد محکم جلوی مأمون، مأمون شاید حکومتش سرنگونم می شد. سند من سخن آقا امام رضا علیه السلام فرمود مأمون فکر نکن تو با آوردن من به دارالخلافه خودت و دادن ولایت عهدی به من جایگاه اجتماعی بخشیده ای. فرمودن من در مدینه بر استر خود سوار بودم، ساده ترین مثلا وسیله نقلیه، بر استر خود سوار بودم، بر روی قطعه کوچکی از کاغذ دستوری را می نوشتم، در شرق و غرب عالم اسلام مورد اطاعت قرار می گرفت. من یه همچین موقعیت اجتماعی داشتم، تو نیومدی به من موقعیت اجتماعی بدی، یعنی در واقع تو خواستی موقعیت اجتماعی منو یه کمیشو برای خودت بگیری که گرفتی. من به تو لطف کردم باهات اومدم، حالا چرا امام رضا وای نستاد جلوی او؟ خب وایسه با کی وایسه؟ جز اینکه یه مش خوبا هم بین برن، نوبت به شماها نرسه. پایدار که نمیشد که، ولی میتونست مأمون رو زمین بزنه. نزن. همین که ولایت عهدی تو رو، هرچند تو با زور این کارو کردی، ولی پذیرفتی که آقا با این هستا لطف کرده منت آقا رو بگش. حالا آقا اومده تو مجالس علمی که تو برگزار میکنی تو رو ضایع نمیکنه، با 4 تا کلمه میتونه تو رو نابودت بکنه. این کارم که نمیکنه حضرت، خطبه شقشقیه که علیه تو نخون. خب اینم یه لطف دیگه. بعدش تو اومدی مجامع علمی برقرار میکنی، همراهی میکنه با تو، اومده با این شخصیت با عظمت خودش حضرت ابزار این علم بازیای تو شده، داره با تو راه میاد. اینم تو ازش وجاهت کسب میکنی، من پادشاه عالمی هستم. خب بسته، برو دیگه. بعدش هم که اومده آقا امام رضا مشورت میده، صمیمانه، دریغ نمی کنه. بعدش هم تو زندگی شخصیت بهش متوسل شدید، بهت محبت داره، بعد تو خودت مستقیم میکشی امام رضا رو. خیلی نامرده به خدا. من چی رو میخواد خدا تو تاریخ رو ما نشون بده؟ بابا کسی که بدبخته، بدبخته دیگه، شقی، شقیه دیگه. اینو ابن ملجم خوب میفهمید که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام بهش فرمود که ابن ملجم آیا من بیش از همه یارانم به تو محبت نکردم به حدی که مورد اعتراض دیگر یارانم قرار گرفتم؟ گفت بله آقا. فرمود چرا پس منو به قتل رسوندی؟ گفت آقا من شقیم دیگه، ول کن آقا منو. هنوز دنبال اینه که یه جوری مثلا ببینی قصه رو میتونی درستش کنی. میشناخت امیرالمومنین، میدونست این پرسجوی او دلسوزان است، نصیحت، شفقت، میدونست. گفت آقا منو ول کن دیگه، بدبخت به کی میگن؟ حتی نمیشه گفت حب مقام داره طرف، دلسوزی امام تو گوش بده دیگه، آقا گوش بده دیگه، دلسوزی داره میکنه برات. بگو باشه دیگه، خودت مقام پیدا کن ابدی، خودت مقام پیدا کن همیشگی، ای خدای من. یادتون باشه همون جلسات اول ما با هم صحبت کردیم، گفتیم پیامبر گرامی اسلام با چه زبانی با مردم خودش صحبت کرد؟ با زبان دنیا. بهشون فرمود که میخواید، حالا اینا قومی بودن متعصب مغرور، دوست داشتن بر همه سروری کنن. حضرت فرمود که میخواید بر همه عالم سروری بکنین، حرف منو بپذیرید. بعدش هم تحریکشون کرد به حب مقامشون که داشتن، فرمود هر کی اول بپذیره او جانشین من. خب بابا بیماری، خب بابا به مقامی که داری خب بپذیر. ولی شقی شقیه. خدایا به حق امام رضا ما رو از شقاوت دور بگردان. آمین. شما الهیامین گفتی؟ آره من نشنیدم، یه بار دیگه بذار بگم. فکر کنم شما تو فکر بودی، الان توی مجلسی نشستی که امام رضا علیه السلام فرمود من جلسم مجلسن یحیا فیه امرنا، کسب امرنا، یا به تعبیر شبیه به این، کسی که بشینه توی جلسه ای که امر ما اهل بیت احیا بشه. وقتی که دلها میمیرن دل اونه میمیره، یعنی یه جور عاقبت به خیری. امام رضا ما از شما عاقبت به خیری برای خودمون میخواد. این دعای ما رو شما همراه با ما آمین بگو و شفاعت کن که این دعای ما مستجاب بشه. خدایا ما رو دوچار شقاوت قرار بده. آمین. کسی دوچار شقاوت بشه دیگه با هیچ عاملی به سمت سعادت نمیاد، اینجوریه وضعیتش. امامش بهش محبت بکنه بدتر بدتر میشه. ای خدای من. امام رضا به هیچ کی، حالا به تعبیر بنده دیگه، به هیچی به اندازه مأمون لطف نکرد. ببین چی کار کرد؟ نامرد. حالا من دیگه جشن میلاد امام رضا علیه السلام هست، نمیخوام روضه خانی بکنم. خودش مستقیم امام رضا رو به شهادت رسوند. بازم هارون به سندی ابن شاهی که ملعون یهودی گفت برو امام رضا رو به شهادت برسوند. خدا انشالله ما رو نجاتمون بده. خدا ما رو دچار شقاوت نکنه. طرف با افتخار میگفتش که امام این حکمی که برای من نوشته برای هیچکی ننوشته. ولی راست میگفت، یه حکم امام براش نوشته بود اون روحانی رو که خیلی به علمش و اینها اعتنا کرده بود امام. بعد بیشتر این خیانت رو به امام کرده. یعنی کسی از هیچ ضد انقلابی در طول تاریخ انقلاب بمزه این آقای مثلا عالم به امام فحش و ناسزا نداد. اون وقت اطرافیان حضرت امام میگن که ما مراقب بودیم که امام یه وقت رادیو عراق رو گوش نکنه، بد و بیراه های اینو بشنبه. خیلی ناراحت کننده است. یک کسی شاگرد توه، اینقدر تو براش مایه گذاشتی، اینقدر با تو همراهی میکرده. آخه ببین یه کسی غریبه است میاد به تو فحش میده، خب یه کسی همراهت میاد دشمنت میشه، خیلی میزنه به اعتبار شما. میگم ما مراقبت میکردیم وقتایی که او صحبت میکنه رادیو رو دم دست امام نگذاریم. ما میگشت رادیوها رو گوش میکرد و کنترل میکرد. بعد یه بار دیدیم که امام نشسته مفصل داره فحشای او رو گوش میده. ما منتظر شدیم ببینیم امام عکس العمل چی میفرم. شما فکر کنید چی فرموده امام؟ صحبت‌های او رو خوب که گوش کردن، صحبت که نبود، فحش‌های او رو خوب که گوش کردن، سرش رو بلند کردن، فرمودن خیلی برای عاقبت ایشون می‌ترسن. چیزی شبیه به این که باید دعاش بکنی. اینجوریه دیگه، امام دیگه. امام این رأفت واقعاً تو دلش میاد. یعنی همین امامتی که خدا به رهبر عزیز انقلاب به حضرت امام میده همراهش یه چیزایی هم میده. همین امامت ها، همین در همین حد. اصلا خدا به یه امام جماعتی هم امامت جماعتی یه مسجدی میده، یه چیزایی هم میده باش دیگه. بالاخره بیا اینم بودجه تنخواهت، برو باش بالاخره بتونی کار چهار تا کار چند نفر را بندازی. خدا به هر کی امامت میده یه چیزی هم باش میده، و اون چیزی که باش میده انقدر شیرینه که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از خدا میخواد وجعلنا للمتقین اماما، ما رو امام قرار بده، دنبال به مقام نیست ایشون اینو داره میفرماد. از بس اون تنخواهی که میده خیلی خوبه. اول دعای ندبه مفصل در مورد اون تنخواه صحبت میشه که تو خدایا به هر کسی امامت خواستی بدی، نبوت خواستی بدی، یه چیزایی اون وقت بهشون دادی، اونا رو نزدیک کردی، در آغوش کشیدی، محافظتشون کردی. خدا انشالله به همه تون امامت بده برای مسلمین، همه تون رو فرماندهان سپاه حضرت قرار بده، بعد یه چیزایی هم باش میده، اون چیزا خیلی قشنگه. اصلا در روایت هست از ائمه معصومین پرسیدم شما چجوری فهمیدید میفهمید امام شدید، در حالی که مثلا پدرتون جای دیگری است به شهادت میرسه. اینو هم امام زین العابدین فرمودن، هم چندین امام نقل شده. میفهمن یه دفعه یه نوری میاد تو قلبمون، ما متوجه میشیم امامت نوبتش به ما رسید. تا اون موقع هم پاکن و طیب و طاهرن، تا اون موقع هم معصومن، ولی ببین امامت بالاخره یه ویژگی هایی داره، میگم یه تنخواهی همراهش هست. امامت ما با قلبمون میفهمیم امام شدیم، یه دفعه متوجه میشیم یه نور و عظمت دیگه اومده، عادی نیست، میفهمیم پدرمون از دنیا رفت یا به شهادت رسید، امامت مسئولیتش به خود ما قرار گرفت. خدا به هر کسی به هر نسبتی امامت و ولایت میده، یه لطفهای خاصی هم بهش میکنه، و این الطاف و مراهم هست که موجب میشه که محبتهای فوقلاده داشته باشن، در حالی که قدرت بالا دارن برای این که بزنن یه سیاسی رو داغونش بکنن، برعکس اینقدر با محبت برخورد میکنن که نگو. خدایا ما که زیاد اهل سیاست نیستیم، ولی اونایی که اهل سیاست هستن و این حرفا رو میفهمن، اونها رو موفق به قدردانی از محبت امامت و ولایت در زمان ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آه.